داشتین میفرمودین جناب بهار، ادامه بدید.
از کردم که آقای دکتر مفیدی و سپهبد کاتوزیان و آقای دکتر حفیظی رفته بودن به مشهد برای تحقیق در همین زمینه و گزارش دادن به دولت. وقتی رفته بودن اونجا اینا به خاطر اینکه بتونن کاملا ریشه یابی بکنن اظهار علاقه کرده بودن که با آیت الله شیرازی و آیت الله قمی و آیت الله مرعشی یه ملاقاتی بکنن. آقایون اینها رو نپذیرفته بودن و اینا خیلی ناراحت شده بودن به خاطر اینکه دیده بودن خب راه دیگری برای تحقیق نیست. تلفنی از توی اتاق آقای سپهبد امیرعزیزی به مجلس تلفن کردن و خواهش کردن که اگه ممکنه شما بیاید اینجا که بلکه این آقایون با دخالت شما ما رو بپذیرن. من گفتم اگر مدعا همینه من اینو تلفنی هم میتونم انجام بدم، برای که نه وسیله الان هست، نه هواپیما پرواز میکنه به مشهد، نه ترن هست، نه اتوبوس هست، نه بنزین هست، نمیشه که اومد. حتی راضی شدن که هواپیمای خودشون رو که باهاش رفته بودن به مشهد بفرستن که منو ببره مشهد و برگردونه. گفتم اگر قرضتون فقط همینه من تلفنی میتونم جوابشو بهتون بدم و یا ترتیبشو بدم. گفتن بله غرض ما همینه. من هم تلفن کردم، اتفاقا آقای شیرازی گفتن که آقایون میتونن تشریف بیارن و آقای مرعشی هم رفته بودن تو همون بیمارستان شاهرضا مستقر شده بودن که من تو بیمارستان شاهرضا گرفتم با ایشون صحبت کردم. با ایشون صحبت کردم، ایشون هم گفتن که اگر میخوان بیان خب همینجا بیان، بیان همینجا تو بیمارستان و همینجا هر مطلبی دارن با من در میون بذارن. بعد هم خیلی صادقانه به من گفتن که من همینجا باید با حضور اینای دیگه با اینا ملاقات کنم و تماس بگیرم، اگه با هم با اینا خلوت بکنم اینا مشکوک میشن و نمیشه. بهشون بگو که بیان همینجا، اگر مطلبی داشته باشن همینجا به من بگن. البته من هم گفتم ولی دقیقا اطلاع ندارم که اینا تونستن با اینها ملاقات بکنن یا خیر، ولی اون چه بعدن شنیدم با مرحوم شیرازی مثل که تونسته بودن ولی پیش آقای شریعت مداری نرفته بودن، پیش آقای مرعشی نرفته بودن.
در به نظر میمد اون دوره وقتی که هم موقعی که میگیم مسئله انحلال ساواک و اینا در مجلس پیش اومد، کلن خیلی بیشتر از کنجکاوی راجبه اینه که آینده ساواک چی میشه، مجلس کنجکاو به کارهایی بود که تا اون موقع در ساواک شده بود و صحت و سقم فرض کنیم مبارزات ساواک علیه چریک ها یا علیه فساد در دولت. آیا این صحیحه؟ بیشتر به نظر میمد که سوالایی که در رابطه با مقدم سر این مسائل میذارش تا آینده دستگاه امنیتی.
این کنجکاوی همینطور که به اصطلاح عنوان فرمودین همچی چیزی بود، این کنجکاوی کاملا به وضوح دیده میشد توی کمیسیون و بیشتر سوالات راجع به بعضی از مقامات دولتی بود، مقامات درباری بود که ازشون سوال میکردن از آقای مقدم که آیا یه چنین مطالبی که هست، شما که رئیسی چنین تشکیلاتی هستید آیا اینها رو گزارش میدادید؟ ما میخواییم بدونیم که شاه واقعا از اینجور چیزا اطلاع داشت و کاری نمیکرد یا اطلاع نداشت. ایشون برای اینی که اثبات بکنه که ما وظیفه ساواک وظیفه خودشو انجام داده گفت که شما هر پرونده هر کسی رو که میخواید بگید من الان تلفن کنم بردارن بیارن، خودم هم نرم و موکول به فردا هم نکنم که توهمی ایجاد کنه که ما در ظرف این 24 ساعت کاری کردیم. چند نفر خیلی مصر شدن که پرونده یکی دو تا از چیزای وابستگان دربار رو، یعنی خاندان سلطنتی رو بیاریم ببینیم که شما گزارش کردین راجع به کارای اینا. اینم بلا فاصله از همونجا تلفن کرد و دو سه تا پرونده آوردن و پرونده رو در اختیار نماینده ها گذاشت و دیدن که اینها گزارش کردن بعضی از مطالبی رو که بایستی که گزارش میکردن. و وقتی گفتن خب نتیجه چی؟ گفت که ما که دستگاه اجرایی نیستیم، ما به منزله چشم عمل میکنیم، ما این گزارش رو میدیم، بعد دیگه اینی که اجراش بکنن، ترتیب اثر به گزارش ما بدن، براشون حجت باشه یا نباشه، اون که به ما مربوطی نیست که دیگه. ما گزارش دادیم حضور اعلیحضرت، اینی که دستوری بدن که کاری بکنن یا نکنن دیگه در شأن ما نیست.
این نکات دیگری راجع به اعمال ساواک، یعنی هم مسئله شکنجه و برخوردشون با سازمان‌های چریکی و هم مسئله اینی که چطور در اون سالهای آخر اینا به اینطور یک مرتبه ضعیف در مقابل حرکت انقلابی در ایران شد، این مسئله هم پیش آمد در مجلس؟
نه خیر، اصولا چنین مسائلی تا جایی که من حافظم یاری میکنه به هیچ وجه اون موقع عنوان نشد. این مسائلی که بعد ضعف نشون داده شد به وسیله ساواک، یا احتمالاً خود اونها حتی دامن می‌زدن بعضی جاها،
که راجع به این نکته توضیح بدیم.
بدون تردید ما شخصاً بعضی از مامورینی رو که شناخته شده بودن در بله شناخته شده بودن در آتش زدن بعضی از مؤسسات و چیزها دخالتشون رو دیدیم.
چه دلیل داشتین؟
معلوم نیست.
این منظورتون اینه که افرادی شاید مثل سران ساواک یعنی نقشی داشتن یا
بدون تردید شاید اصلا کل ساواک رو باید بگیم که نقشی داشته.
و شما برابرتون از این، یعنی موقعی که مقدم می آمد در مجلس راجب نقش اون در چه ایجاد سوال چه در انقلاب که بعد آخرین تهمت به زده شد چی بود؟
من نمیدونم که این مسئله تا چه حد برای شما شخصا حسی شده باشه، که گاهی اوقات آدم یه آدمی رو می بینه، اولین دفعه دیدارش هم هست، اولین دفعه برخوردش هم هست، و ازش خوشش میاد و یه احساس نزدیکی نسبت بهش میکنه. یه کسی رو از اول میبینه که نمیتونه باهاش قاطی بشه. من این برداشت شخصی خودمه و بهش هم دیگه حالا اعتقاد دارم 100%. من از روز اول ایشون رو که دیدمش یه آدم مرموز به اصطلاح ناجوری به نظرم رسید، و هرچه که این دیدارها توی مجلس تجدید می شد به این اعتقاد راسختر می شدم. و ایشون در مسائلی که عنوان می شد ازش سوال می شد، جوابهایی که خودش می داد، کارهایی که بعدن میکرد، اینا کاملا میرسوند که به اصطلاح اون چه که خودش رو ظاهرن میخواد نشون بده نیست. دلیلی هم که من برای این کار دارم این است که ایشون تمام مطالبی که در گفتار و محاوره با اشخاص پیش میومد همه اینها رو بعد میرفت و اینو به صورت گزارش تو پرونده اون اشخاص میذاش، در حالی که یه آدمی که در یه جلسه خصوصی یا یه جلسه خارج از حدود و وظایف خودش نشسته و مطالبی رو به اشخاص عنوان میکنه، حق نیستش که دیگه اون چرا که اونجا گذشته بره باز دو مرتبه تو اون کار اداری شد.
باعث دردسر میشد
برای همه شون شد، برای همه شد. به هر کسی به ایشون یه مطلبی گفته بود، من به عنوان مثال من گفتم باز هیچ وقت راه دور نمیرم، مثال قریب از کسی دیگه نمیارم که شاهدی خواسته باشه. ایشون براتون گفتم که از من پرسید که کیها در مشهد توی انقلاب دخالت داشتن، و یه صورتی رو برای من خوند، گفت که اینا رو به من گزارش کردن از مشهد که این اشخاص هستن. من فقط چون شما میدونم اونجا سرشناس هستید و با این مراجع تقلید هم ارتباط دارید، دارم میخواد که بدونم که این گزارش اینا صحیح یا نه. من برای که حرفی به ایشون نزده باشم که 100% مطمئن نباشم، گفتم وقتی من برم مشهد تحقیق میکنم بهتون. وقتی رفتم مشهد و برگشتم، ایشون مصرن خواست که خارج از مجلس منو ببینه. یه آقای رو از مامورین رو فرستاد به منزل من که فلانی اگه ممکنه شما یه پا تا پیش تیمسار بیان به شما کار داره، ماشینم هست. به ایشون گفتم که من تو شرایط عادی هم هیچ وقت نیومدم تو تشکیلات سوار، اون وقت توی چنین شرایطی به هیچ وجه نمیام، اگه ایشون کاری دارن به من فردا صبح توی کمیسیون دادگستری باز همدیگر میبینیم، هر مطلبی دارن میتونن از من بپرسن. ایشون رفت و متقاعد شد. براشم خیلی ثقیل بود که یک کسی به رئیس ساواک خواسته باشش و بهش بگه که من نمی. رفت و تلفن کرد که ایشون میگن که خیلی خوب اگر نمیخوان اینجا تشریف بیارن بیان یه توی منزل دیگری، یه جای دیگری، منم میام اونجا هم دیگر ببینیم. گفتم اونجا هم من نمیام به دلیل اینکه از این خونه های امن شما همه شهر مطلع هم و من اونجا هم نمیام. همونطور که گفتم اگه کاری دارین شما فردا اونجا برای من اسباب اصطلاح حرف و زحمت. یکی دو ساعت از این جریان گذشت، خود ایشون تلفن کرد که اجازه میفرمایید که ما شرفیاب بشیم. با خیلی ناراحتی که چرا من دعوتش رو اجابت نکردم، گفتم شما میتونید تشریف بیارید، میخواید بیارید. ایشون بلند شد اومد خونه ما و بعد همونجا اون صورت رو دو مرتبه در آورد و گفت که اون صورت اینا هست، حالا همینا هستن یا چیز دیگه هم غیر از اینا هست، شما اینو تأیید میکنین؟ من اون صورت رو وقتی که گوش کردم دیدم که مثلا فرض کنید یکی دو نفر از کسایی که توی این دار و دسته ها الان هستن اسمشون توی اونا نیست و بعضی هم فقط به اعتبار شهرتی که قبلا داشتن اسمشون هست، در حالی که به هیچ وجه دخالتی ندارن. من اصلاح کردم، گفتم که نه، این آقا و این آقا و اینایی که شما میگید این ها نیستن، ولی اینا که تو صورت شما نیست اینها هم هستن، بقیهش هم اونایی رو که بهتون گفتن درسته. این مطلبی رو که ایشون من بهش گفتم عیناً رفته توی پرونده شخص من، حالا تو اطلاعات خودش بره گزاره چیز بکنه، یه پرونده اطلاعاتی خودش داشته باشه بره و اینها رو ضبطش بکنه و منشأ اطلاعش هم حتی بنویسه، هیچ عیبی نداره. ولی اینو بردن و گذاشتن تو پرونده اشخاص موجب میشه که هر وقت پرونده اینا رو نگاه کنه توی این رژیم براشون اسباب زحمت درست کنه، در حالی که این یه مسئله نبودش که برای کسی به نظر شخص من واقعا ایجاد مسئولیت کنه، چون هر زنبیوهی به اصطلاح میدونست که دیگه کیا رهبران انقلاب در مشهد هستن، کیا در یزد هستن، کیا در تهران. این مسئله خیلی مهمی نبود و سری نبودش که بنده افشا کرده باشم، همه میدونستن. ولی بودنش اونجا بهانه به دست افرادی میده که هنر رو عیب میدونه.
این برای شما وقت باید سردسر شده
بدون بله بله بله.
بچه با شما زمین خاطری داشتین از همون موقعی که با گروهی از مجلس ملاقات کرده بودین با شخص اعلیحضرت؟
از مجلس اتفاقا کسی نبود،
مجلس
از مجلس نبود، یکی از آقایون بود که در کابینه ازهاری وزیر هم شد و آقای مرحوم دکتر مکری بود. آقای دکتر فضل‌الله صدر بود، مثل که
این ملاقات به چه عنوانی پیش آمد؟
این ملاقات بر حسب این شده بود که اطلاع پیدا کرده بودن که ما چند نفری هستیم دور هم جمع میشیم و نسبت به امور مملکت علاقمندیم و دلمون میخواد که یه طوری بشه که این به اصطلاح بی‌نظمیه توی مملکت یه طوری بشه که از بین بره، اصلاح بشه، اگه چیزی به نظرمون میرسه تذکری بدیم بگیم. این بود که یه جلساتی بین خودمون داشتیم و میشستیم همین مطالب روز رو با هم دیگه میشستیم صحبت میکنیم. در نتیجه این مسئله رسیده بود به گوش محافل درباری، از ما چیز کردن، خواستن که یه جلسه ای ملاقات داشته باشیم با شخص اعلیحضرت. ترتیب این ملاقات داده شد، ما 6 نفر بودیم که رفتیم اونجا و در اون جلسه من اسم دکتر مکری رو هم که به تنهایی آوردم به خاطری که مرحوم شده، شاید بقیه شون یا مثلا اون یکیش در خارج از کشوره ولی بقیه شون ممکنه در داخل کشور باشن، براشون یه وقتی اسباب زحمتی بشه. در اون جلسه که این ملاقات صورت گرفت، این مرحوم دکتر مکری با کمال شجاعت روشو کرد به اعلیحضرت و به ایشون گفتش که اعلیحضرت بمونید همینجا و پای این پله های کاخ نیاوران کشته بشید ولی از مملکت پاتون نذارید بیرون، برای که تاریخ برای ما این مسئله رو ثابت کرده که اگر شاهی، اگر فرماندهی توی این مملکت خودش گذاشته و رفته، دیگه اون قشون، اون دسته، اون علاقمندان، اون ارتش به کلی از هم پاشیده و شما نرید از مملکت. 2-3 مرتبه این مسئله رو تکرار کرد و ما هم در حضور اعلیحضرت همه نشسته بودیم. اعلیحضرت هم گفتن که من میرم ولی بر میگردم، شما اگر که از بین خودتونم دلتون بخواد یه کسی رو تعیین بکنید با من میتونه در تماس باشه، من باید برم ولی حتما بر میگردم، ولی این که نرم نمیشه، حتما بایستی که برم.
ولی نکته برگشتن رو با قاطعیت میگفتن یا فقط به عنوان این که جوابی داده باشن؟
البته
با اعتقاد میگفتن من بر میگردم.
استنباط اینجوری میشد، استنباط و برداشت این بود که ایشون میرن به قصد اینی که برگردن و تصور اینی که بر نگردن رو شاید اون روز
خود ایشون ندیدن،
اصلا نمی کردن. ولی اون چه که من دیدم در خود ایشون، نه در این جلسه، در یه جلسه ای که بعدن من رفته بودم به مشهد برای اینی که از مرحوم شیرازی و قومی که در دفعه پیش فکر میکنم که در مطالبی که گفتم حتما عنوان شده، وقتی که صحبت کردم و برگشتم، خودشون منو احضار کردن و وقتی که رفتم اونجا کاملا دیگه در سیمای ایشون یأس و ناامیدی رو کاملا خوندم.
این به چه فاصله بود از ملاقات اولیه؟
این به فاصله یک ماه هم نبود. من وقتی برگشتم و ایشون رو دیدم، به قدری متأثر ایشون رو دیدم که کاملا دیگه این تأثر محسوس و ملموس بود و وقتی که خداحافظی کردم که بیام بیرون از در کاخ نیاوران، دم در که میخواستم خداحافظی بکنم، به وضوح قطرات اشک رو گوشه چشم اعلیحضرت دیدم و وقتی میخواستن برگردن از کنار دیوار رفتن. کاملا محسوس بودش که دیگه هیچ امیدی برای خودشون.
شما اطلاع دارین که اعلیحضرت تماسی در تمام جریان انقلاب، فرض کنین، با آیت الله قمی یا آیت الله شیرازی داشتن مستقیما؟
مستقیما خیر. من تا جایی که اطلاع دارم خیر، برای اینی که هم با آقای شیرازی با آقای قمی میرفتم و میومدم و اینجا هم که اگر بود دلیل نداشت که باز به خود من یه واسطه بکنن که من برم یه سوالی رو بکنم، خودشون از طریق دیگری میکردن.
در تحت امر میخواستم نظر، چون شما تمام محملین قونو در مشهد میشناختین، آیا شناختی از هم رئیس جمهور فعلی آقای خامنه ای و هم دیگر افرادی که دستن در کار بودن مثل شیخ علی تهرانی که اصلا مشهدی بودن داری، یا نظری یا خاطره ای که به ما بگیم؟
اینا من به شما خیلی صادقانه بگم، خامنه ای، آقای سدلی خامنه ای که الان رئیس جمهور هست، مرد خوبیه، نسبت به سایر حجج اسلام آدم باسوادی است. و
این شاگرد کی بوده؟ یعنی در حوزه علمی مشهد درس خونده؟
مدتی رو حتما اونجا بوده و اونجا درس خونده، ولی این رو اطلاع دارم که مدتی هم در جاهای دیگه غیر از مشهد برای تحصیل رفته و تألیفاتی هم داره و آدم فوق العاده قانع و چیزیست، مقتصدیست، آدم چطوری بگم، مثل بعضی از آقایون که اسمشون به شکمبارگی یا چیزای دیگه در رفته، ایشون اصلا علی این حرفا نیست.
از نظر مدیریت و یعنی اونچه که حالا در این مقام که قرار گرفتن، مدیریت و قاطعیت اداری از اون نظر چطور؟ آدم محکمیه، آدم یک دنده‌ای هست.
این رو به درس قاطع میتونم بگم که آدم یک دنده هست، ولی آدمی است که در موقعی که انقلاب شده بود و آمده بود به تهران و هنوز صحبت رئیس جمهوری و این حرفا هم اصلا نبود، ولی خب یکی از مهمترین ارکان رژیم بود، زندگیش به هیچ وجه با اون چه قبلا میکرد فرقی نکرده بود. حتی این اوائل انقلاب توی تهران در یک خونهی که میشه گفت که زیر زمین بود زندگی میکرد و همون زندگی طلبگی خودش رو داشت. خانواده زنش نسبتا وضعشون بد نیست،
از بازاری های مشهد،
از خانواده خجسته است و آدم هایی هستن که اونا نه که آدم های خیلی ثروتمندی باشن، ولی آدم هایی هستن که زندگیشون بد نبود، زندگی مرفهی داشتن، خوب بود.
من میخواستم از شما سوال کنم، آیا رابطه ای داشت خامنه اون دورانی که مشهد بود با شریعتی یا بیاوات؟
چرا
مرتبط به طور مستقیم میشه؟
بله، من جلسات زیادی ایشون رو در تو محافلی که دار و دسته شریعتی و مرحوم پدرش چیز میکردن دور هم جمع میشدن بارها ایشون رو دیدم.
چون از نظر عقیدتی فکر میکردم که شاید یه نفوذ شریعتی روی تفکر عقاید خامنه ای بخوزن مسئله اقتصادی اینا داشته، میخواستم ببینم اگه رابطه مستقیم وجود داشت که شما فرمودین داشته.
بله، بارها من اینها رو با هم دیگه دیدم تو جلساتی که در گذشته به عنوان کانون نشر حقایق اسلامی در مشهد تشکیل می شد که این کانون رو بنیانگذارش همین مرحوم عاشق منطقه شریعتی و احمدزاده و اینها بودن، این آقا رو هم با سایرین می دیدم. حتی چندین دفعه در یک فروشگاهی است در مشهد که لوازم موتور می فروشن، مال خانواده رحیمیانه و اینها همیشه از اعضای دائمی کانون بودن، خیلی هم آدمای خوبی هستن، آدمای وارسته هستن و چندین دفعه آقای خامنه‌ای رو خودم تو همون فروشگاه خاور که پاتوق این دار و دسته بود دیدمشون.
اون وقت شیخ علی تهرانی چطور؟
شیخ علی تهرانی به اون صورت من شخصا باهاش نزدیکی و آشنایی نداشتم، تا این اندازه رو اطلاع دارم که موقعی که میخواست ازدواج بکنه که خواهر آقای خامنه‌ای رو خواستگاری کرده بود، یه خورده اینا سختشون بود که اصطلاح خواهرشون رو به آقای شیخ علی تهرانی بدن. یکی از کسانی که سختشون بود دیگه، اون دلیلش یه چیزیست که خودشون میدونستن، منم هیچ وقت پرسجو نکردم که ببینم. یک کسی رو که از بستگان من بود و مورد احترام این خانواده بود و چند ماه پیش مرحوم شد، او رو واسطه کردن و او رفت به خواستگاری و از اونها خواست که موافقت با این ازدواج بکنن و بعد اونها موافقت کردن. ولی اون آقای دیگه، آقای توسی که اسم بردیم، واعظ توسی که الان در سمت تولیت آستان قدس، اونم از یه خانواده خوبیه، پدرش مرحوم شیخ غلام رضای واعظ توسی از واعظ معروف خراسان بلکه مملکت بود در زمان خودش و وابستگی با خانواده های خیلی محترم خراسان داره.
آخه هم تهرانی هم واعظ توسی، اونا رابطهشون با شریعتی چطور؟ آیا تهرانی هم میشناخت جز اون دار دست کانون نشه حقایق بود یا؟
نه به قدر آقای خامنه‌ای. من آقای واعظ توسی رو هیچ وقت توی دار دست کانونی ها ندیدم.
تهرانی
رو چطور؟ تهرانی رو تو اونجا ندیدم، ولی آقای خامنه‌ای با اونا همیشه این رفت آمد داشت.
و خامنه ای ارتباطش با این رژیم مستقیما از طریق خمینی بود یا از طریق بهشتی بود؟
مستقیما از طریق خمینی،
این شاگرد خمینی،
مستقیما از طریق خمینی بود، با هیچ کدوم دیگه ارتباطی به اون صورت نداشت. ارتباط در حد ارتباط عقیدتی چرا؟
به عنوان پروتوژه؟
بله. نه.
و برادراش چطور؟ اونایی که اونا هم که در سیاست فعالند.
برادراش نه اون زمان نه حالا قائمه به خودشون نیست. یعنی اگر آقای آسدعلی خامنه‌ای به اصطلاح این مقام و این عنوان رو پیدا نمی کرد، اونا اون چی که الان هستن نمی بودن.
خب خیلی متشکر آقای باهار، بسیار مستفیض شدیم. خیلی متشکر.